روز بعد مادر سردرد بدی گرفت که هرچه پدر آب لیمو و نمک به خوردش میداد فایده نمی کرد. مادر نمی توانست غذا بپزد، سرش را یک ور در دست می گرفت و راه می رفت. پدر گفت اقلا یک جا بنشین یا بگیر بخواب. مادر گفت نه نمی توانم. پدر گفت پس من بپوشم که برویم سراغ پرخان، چادرت را سر کن برویم. مادر گفت پس بچه ها؟ پدر گفت بچه ها؟ خب توی خانه هستن، در هم که بسته است. مادر گفت نمی شود که تنهاشان گذاشت. پدر گفت پس این دوتا آتش پاره را می بریم، آن دوتا هستند. با ترس و لرز راه افتادند. خانه پرخان در انتهای کوچه لرد بود، بعد از دو پیچ نزدیک قلمستان. اما هرچه در می زدند کسی باز نمی کرد. آیدین که از درز لطه‌های در نگاه می کرد گفت هستند، پس چرا باز نمی کنند؟ پرخان خودش آنجاست، لباس قرمز تنش است، اما نمی آید در را باز کند. مادر جلو رفت و از درز لطه‌های در صدا زد، در باز شد. گل از روی مادر شکفت، در همان دالان نشستند و هرچه زن پرخان اصرار کرد که بروند توی اتاق، مادر قبول نمی کرد. می گفت دلش برای بچه ها شور می زند. زن پرخان قاشق چوبی بزرگی آورد که به انتهاش نخ بسته شده بود. نخ را در دست گرفت، صلوات فرستاد و گفت خب جابر آقا شروع کن. پدر گفت صابر. پرخان گفت صابر 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 و قاشق چوبی بین دستهاش می چرخید. پدر گفت اجاق علی اجاق علی اجاق علی اجاق علی سلیمان. و هر بار که اسمی را می گفت تسبیح را از سر شروع می کرد و در دست به تندی می چرخاند. سلیمان سلیمان سلیمان. فاطما. زن پرخان دو زانو نشسته بود و با جدیتی که انگار دارد سوزن نخ می کند قاشق را می چرخاند. فاطما فاطما فاطما. پدر گفت دیگر از مرده ها کسی را داشتیم؟ خب سلماز. زن پرخان گفت سلماز. قاشق ناگهان ایستاد. پرخان گفت سلماز و به مادر نگاه کرد و گفت میبینی باز هم خواهرت، خدا رحمتش کند، براش خیرات بدهید، انتظار دارد، خدا رحمتش کند، خرما و نقل بدهید، اصلا هر چند وقت به چند وقت چیزی براش خیرات کنید. مادر گفت خیلی خوب برویم. زن پرخان به آشپزخانه رفت، آتش آورد و مشتی اسفند روی آن ریخت. دود پیچید. پدر صلوات فرستاد و گفت خدا امواتت را بیامرزد و یک پنج تومانی بهش داد. وقتی برمیگشتند هیچ مغازه‌ای باز نبود که بتوانند چیزی بخرند. مادر اصرار داشت که هر طور شده باید چیزی بگیرند و خیرات بدهند، اما پدر میگفت روزگار که روزگار نیست، میبینی که همه جا بسته است. مادر گفت من که چیزی از تو نخواستم، روح مرده عذاب میکشد، خدا را خوش میآید. آیدین گفت سلماز کی بود؟ مادر گفت خواهرم بود، جوان مرگ شد. آیدا گفت چرا جوان مرگ شد؟ و به صدای تکتیری که از راه دور به گوش رسید براق شد. مادر دستی به سر آیدا کشید و با نگاهی از سر مهر گفت مریض شد. گاهی که از کنار سربازهای روس رد می شدند، سکوت می کردند و بی اختیار قدمهاشان تندتر می شد. سربازهایی که شانه به شانه تفنگ را روی سینه چسبانده بودند، به سراپای تک و توک آبری که می گذشت، نگاهی با دقت و وسواس می انداختند. آیدین براشان شکلک در می آورد و آنها می خندیدند. پدر تشر می زد و تا برسند جانش به لبش رسید. گرسنگی، فرار دختران جوان، دزدی، جنگ تن به تن، تجاوز سربازان چشم زاغ، ولع آدمی و فلاکتی که گریبانگیر شهر شده بود از پس جنگ سر بیرون می آورد. به چند زن شوهردار تجاوز شده بود، امنیه‌ای را تکه تکه کرده بودند، یک دختر از محله پیر مادر ناپدید شد و چند دختر جوان که سر و گوششان می جنبید به بهانه تجاوز سربازان روسی شهر را ترک کرده بودند. سالها بعد دختری 28 ساله به اسم زیبا که دختر یک فرش فروش بود در تهران رقاصه کافه ها شده بود و تغییر نام داده بود. پدر پیش از واقعه خیالات انفعالی آزارش می داد. به مادر گفت کاش آیدا را نزاییده بودی. مادر دستهاش را به هم می مالید و احساس سرما می کرد. گفت چه کار کنیم؟ پدر گفت هر کس در زد باز نکنید. اما کار از کار گذشته بود. بعد از ظهر یک روز پرگرد و غبار چنان با ضرب در می زدند که ناچار شد آیدا را در سوراخ زیر پله پنهان کند. بعد که در را باز کرد دو سرباز روز خودشان را به درون انداختند. یکیشان زاغی و لاغر و قد بلند بود و آن دیگری ریزه و فلفل نمکی بود. به زبان روسی چیزهایی می گفتند که پدر نمی فهمید، اما آنها دنبال کسی می گشتند. پدر گفت لا مذهبها، دنبال چی می گردید؟ متحیر مانده بود، نمی دانست چه شده. خیال می کرد می خواهند بلایی سر یکی از افراد خانواده بیاورند. بیش از حد ترسیده بود. گفت چی شده؟ سربازها ترکی نمی فهمیدند و می خواستند به اتاقها سر بکشند. آن وقت تا چشمشان به آیدین افتاد نشانش دادند و خواستند او را ببرند. پدر گفت پسر من است، من آیدین. سربازها آیدین را گرفته بودند و داشتند می بردند. یک خاکنداز سیاه دست لوله‌ای در دست آیدین بود و سربازها او را می کشیدند. بعد در همان لحظه چهار سرباز دیگر به درون ریختند و افراد خانواده را به گوشه راه رو کشندند و سر تفنگشان سوی پدر بود. آیدین با برقی در چشمها به حرف سربازها دقت می کرد و خوشحال بود. اما مادر گریه می کرد و پدر دستهاش می لرزید. گفت چه کار کرده مگر؟ سرباز زاغی و لاغر سرپا نشست، بازوهای آیدین را گرفت و با شدت تکان داد. به روسی چیزی گفت که آیدین خاکنداز را به او نشان داد و گفت خاکنداز. پدر گفت مگر تو چه کار کرده ای؟ آیدین گفت با ته این خاکنداز گفتم تق تق و خاکنداز را مثل تفنگ رو به سربازها گرفت. سربازها یک بار زدند زیر خنده و آنقدر قهقه زدند که اشکشان در آمد. یکی از آنها گفت نیتی پریگونی و از خانه خارج شد. فرمانده گروه که هنوز میخندید گفت خارش نیز ننیه و یک کلاه خز به آیدین داد که مال خودش باشد. اما سالها بعد هنگامی که آیدین مشاعرش را از دست داده بود و نمی توانست کلاه خز را با پاپاخ کهنه پدر از هم تمیز دهد، اورهان آن را به سر می گذاشت. دکمه های پالتوش را می بست و به حجره می رفت. وقتی سربازهای روسی از خانه خارج شدند، پدر گوش آیدین را گرفت و قصد داشت او را به طرف حیات ببرد که دوباره در زدند. پدر گوش آیدین را رها کرد و گفت باز چه اتفاقی افتاده؟ و این بار وحشت زده در را باز کرد. ایاز پاسبان بود. پدر گفت سلام علیکم. ایاز کجایی؟ ایاز انگار که از میان جمعیت چفت شده می گذرد، با تکانهای شانه خود را به درون کشاند و در را بست. گفت آمدم خبرها را بدهم و بروم. روزنامه گیرم آمده. گفتم تو هم بی خبر نمانی. پدر گفت از کجا گیر آورده ای؟ ایاز گفت اینش دیگر بماند. روی پله ها نشست. پدر تعارفش کرد که به اتاق بالا بروند، اما او نپذیرفت. گفت مغازه های مرکز چند روز است که باز شده. اینجا از فردا همه باید مغازه ها را باز کنند. آره بابا، خیلی سوت و کور شده. شهر اموات شده. هر روز سری به کاروانسرا میزنم و سر و گوشی آب میدهم. میگویم یک وقت قفلی دری جایی را نشکسته باشند. خب ما که کس دیگری را نداریم اینجا. پدر گفت: ایاز، تو رفاقت را در حق من تمام کرده ای، حالا بخوان ببینم. ایاز خیس عرق بود، روزنامه را از لای یقه‌اش بیرون کشید و جلو پدر گرفت. آیدین جلو دوید که ببیند. ایاز گفت: برو بنشین آنجا، من میخوانم، همه گوش کنید. آیدا با چادر سفیدی که لبه‌هاش را با دندان گرفته بود پیش مادر در درگاه آشپزخانه ایستاده بود. پدر در فرصتی که ایاز می‌خواست بخواند چپقی روشن کرد و روبروی ایاز نشست. خب بخوان. ایاز گفت: دارند مملکت را کن فیکن می‌کنند. دوره آخر الزمان شده. اینجا را گوش بده. ایران چگونه غافلگیر شد؟ اخبار موهش و جانگدازی از همه جا می رسد. خبر رسید که قدری بعد از نیمه شب ناوهای انگلیسی به ساحل خرمشهر نزدیک شده و با شلیک توپ و تفنگ بر بندر یورش بردند و ناوهای ایران را سحرگاه از پای در آوردند و چند تن ملوان و افسر کشته شدند. دهان پدر باز مانده بود. ایاز لحظه ای نگاهش کرد، گفت: میبینی جابر، ما قوای انتظامی چی داریم؟ دم است و آه، یک وقت میشنوی ایاز را از دست داده ای. پدر گفت: خدا نکند. ایاز گفت: رضا شاه را با آن عظمت به زانو درآوردند. حالا میخوانم ببین. و باز شروع کرد به خواندن. چند دقیقه بعد خبر رسید که سرتیب بایندور یلی بودها، سرتیب بایندور فرمانده نیروی دریایی را کشتند و قوای هندی و انگلیسی پیاده شدند. چند دقیقه بعد خبر بمباران هوایی اهواز رسید. در همین وقت خبرهای موهشی از شمال حمله به آذربایجان اینجا را می‌گوید و نقاط مرزی و بمبارانهای هوایی واصل گردید. از این قرار سربازخانه ها هدف قرار داده می شود. قوای روس و انگلیس در شمال و جنوب و غرب به نظامیان ایران حمله می کنند و نظامیان هم مقابله می نمایند. ترس و وحشت همه مردم را فرا گرفته و قشون خارجی به سرعت پیشرفت می کند. بسیاری خانواده ها از شهرها فرار می کنند. وصول این اخبار هر دقیقه شاه را بیشتر متأثر می ساخت. دستور داد وزیر مختار روس مستر اسمیرینوف، من دوبار دیدمش، و وزیر مختار انگلیس مستر بولارد را احضار کنند. ساعت 11 صبح نمایندگان سیاسی دو کشور مهاجم در کاخ سعدآباد با شاه صحبت کردند. یک ساعت ملاقات آنها طول کشید و معلوم شد هیچ نتیجه‌ای نداده است. اگرچه از مذاکرات آنها اطلاعی در دست نیست، ولی آنچه استنباط گردید شاه اصرار ورزیده است که دولتین شوروی و انگلستان تقاضاهای خود را از دولت ایران بنمایند و وعده داده بود که دستور می‌دهم همه گونه تسهیلات فراهم آورند تا موجبات رضایت خاطر متفقین از نظر حمل و نقل ادوات جنگی تأمین گردد. همچنین افراد آلمانی را خواهیم کاست و هر گونه اطمینان دیگری بخواهید داده خواهد شد. این حمله ناگهانی را متروک سازید و قوای خود را عقب بکشید. اصرار و توقع شاه بیفایده بود. میبینی جابر؟ آن آدم با آن عظمت و شوکت به اینها اصرار کرده. خب، اصرار و توقع شاه بیفایده بود، زیرا همانطور که ذکر شد این خواب هولناک برای ایران از چند ماه پیش دیده شده بود. این ملاقات بیش از حد شاه را ملول ساخت و متوجه شد که نقشه‌ای جز خواستن راه از دولت ایران که او انجام آن را برای مرحله آخر گذاشته بود در پس پرده طرح شده و اساس ضدیت و مخالفت با خود اوست و نمی‌خواهند با او کار کنند و وجود او را مزاحم پیشرفت مقاصد خود می‌دانند. ایاز گفت: خب، این را به زبان خوش می‌گفتند. او که رفت، خب آن وقت هم می‌رفت، دیگر چرا حمله کردند؟ و باز به خواندن ادامه داد. روز بعد شاه تصمیم گرفت از کار کناره نماید. وزیران را به سعدآباد خواست. عصر وزرا حاضر شدند و گفت: من می دانم که منظور از این حمله و تعرض مخالفت با شخص من است من مصلحت می‌دانم که به لحاظ جلوگیری از آشفتگی کشور و خرابی و خسارت و ریختن خون سربازان و مردم بیگناهی که مورد بمباران قرار می‌گیرند، از سلطنت صرف نظر کنم و سلطنت را به ولیعهد واگذار نمایم. شماها نظر خودتان را بگویید. من به شما مجال می‌دهم که چند دقیقه مشورت کنید. شاه از اتاق جلسه خارج شد و وزیران به مشورت پرداختند. اظهارات شاه تأثیر شدیدی در وزیران تولید نموده و دو سه نفر از آنها اشک ریختند. بعد تصمیم می‌گیرند که مانع کنارگیری شاه بشوند، زیرا این عمل باعث آشفتگی و به هم ریختگی کشور خواهد شد و خسارات آن بیشتر است و این موضوع را به عرض می‌رسانند. پس رضا شاه مورد تهدید سخت متفقین قرار گرفت و طبق گفته وینستون چرچیل صبح روز 25 شهریور در دنبال اخبار شب قبل و حرکت قوای شوروی به سمت تهران به شاه اطلاع دادند که قوای روس از کرج به سمت تهران سرازیر شده است و قصد این پیشروی هم معلوم می باشد. شاه دیگر چاره‌ای جز ترک پایتخت و کنارگیری ندید. آقای فروغی را خواست و مطلب را با او در میان گذاشت و گفت: من از روز اول می دانستم که مقصود مخالفت با من است، ولی دولت مصلحت ندید استعفا دهم. امروز ناچار باید کنارگیری کنم. امروز چرچیل می گوید وقتی که سلاح به میان می آید زبان قانون بسته می شود. ساعت 11:30 روز 25 شهریور آقای فروغی پشت تریبون مجلس گفت: یکی از مهمترین قضایا و امور را که واقع شده است باید به عرض برسانم. پدر گفت: سیاست یعنی حرامزادگی. این را خودت به من گفتی عیاض. عیاض که به هقهق افتاده بود دستمالی از جیب درآورد و صورتش را با دو دست گرفت و چنان اشک ریخت که پدر را هم به گریه انداخت. لحظه بعد بدون اینکه خداحافظی کند از خانه خارج شد و سکوتی مرگبار خانه را در بر گرفت. پدر که سرش تا آن وقت پایین بود نفس عمیقی کشید و گفت: همه ی قضایا بر سر این است که خون ناحق ریخته شود. آیدین گفت: نه خیر، این طور نیست. می خواهند مملکت را بگیرند که این طور از بالا و پایین حمله کردند. پدر گفت: بچه جان، تو بهتر می فهمی یا من؟ آیدین گفت: اگر به خاطر خون باشد، خب چرا جنگ می کنند، زالو بیاندازند؟ پدر گفت: لابد مثل تو که داری جان مرا می گیری. مادر گفت: خب، دارد شب می شود. برویم توی اتاق تا ببینیم چی پیش می آید. همه مثل هر شب رفتند به اتاق بزرگ. مادر گردسوزها را روشن کرد. پدر در حالی که آستینهاش را بالا می زد گفت: خیلی خوب، بچه ها، دنبال من بیایید، وضو بگیرید. می خواهم امشب نماز بخوانید. آیدا گفت: من تنها می خوانم. پدر گفت: برای چی؟ و گوش آیدا را پیچاند. آیدا گفت: آیدین سر نماز خنده هم می اندازد. پدر گفت: تو نخند. آیدین هم اگر زیاد شلوغش کند می اندازمش بیرون. و تپکی به کله آیدین زد. یوسف گفت: کجا؟ پدر گفت: بیرون توی کوچه. یوسف گفت: پس روزها؟ پدر گفت: نمی خواهد قصه این بروجک را بخوریم.